سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لسیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض تسلیت ایام محضر امام عز ارواح نافدا تعجیل در فرج مقدسشون، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت ها، هدایت ها، تربیت ها و نورانیت های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون به مجلس و محفلمون، انشالله با دعای حضرت مادر در شمار بهترین یاران، یاوران، شیعان پابرکاب امام زمان مقدر بشیم. صلوات بعدی رو یک بارش مهدوی عنایت بفرمید. هدیه نثار روح مطهره و ملکوتی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، توفیق فرزندی معنوی و عرفانیشون رو به همه ما عنایت بکنن. در دنیا و آخرت مادرانه از مقام وجاهت و شفاعتشون ما رو بهره مند بکنن. صلوات بعدی رو فاطمه عنایت بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و قال مولانا صاحب العصر و الزمان و فی ابنة رسول الله اسوه حسنه. کلید واژه اسوه حسنه رو فرهنگ آیات و روایات به راحتی خرجش نمی کنه. سرمشق نیکوی زندگانی، الگو، اسوه. اسوه پردازی می کنه. خداوند رحمان در قرآن 2200 آیه رو خرج می کنه برای اسوه سازی، اسوه پردازی. بیش از یک سوم آیات قرآن در مقام اسوه سازی است. چرا؟ چون که انسان رو خداوند اسوه گرا، اسوه طلب خلق کرده. انسان در سرشت خودش دنبال الگوها، اسوه ها و چهره هاست، دنبال قهرمان هاست در عرصه زندگی و اگر اهل بندگی هم باشه در عرصه بندگی. به خاطر همین خداوند رحمان 2200 آیه رو به پیامبران الهی اختصاص میده. از 124000 پیامبر نام 25 پیامبر در قرآن ذکر میشه، 2200 آیه خرج میشه. اما در میان تمام این اسوه ها که حالا یه سریش همین 25 پیامبر الهی هستن، چهره ها و اسوه های دیگری مثل لقمان حکیم که عبد صالح الهی است، جناب ذوالقرنین که عبد صالح الهی است، مؤمن آل فرعون جناب حزقیل که به عنوان الگوی عرفانی و رویش های دقیق 90 معرفی میشه، حضرت مریم، حضرت آسیه، تمام این الگوها و اسوه ها در حقیقت جایگاه خودش رو داره. اما کلید واژه اسوه حسنه رو یکی به حضرت ابراهیم عنایت می‌فرماید. اونم می‌فرماید در یک جنبه خاص، در براءت و دوری از دشمنان خدا و بت شکنی اما به وجود مقدس پیامبر که مثل به طور مطلق می‌فرماید اسوه حسنه شماست، یعنی در هر زمان، در هر مکان، در هر فضیلت اخلاقی یک اسوه منحصر به فرد و الگوی شما در تمام عرصه‌های انسانی و عرفانی است. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که سه شرط توفیق برای اسوه پذیری از ساعت حضرت رو، از ساعت پیامبر رو دیشب موضوع سخنمون بود. میاییم در کلام امام زمان ارواح نافدا، میبینیم حضرت میفرماید که در وجود مقدس دختر رسول خدا مادرم حضرت زهرا اسوه حسنه است برای من. امام زمانی که تمام جهان منتظرن تشریف فرما بشن، او بشه اسوه حسنه اخلاق ما، عرفان ما، بندگی ما، یه کد به ما میده، یه نشانه میده، میگه اگه میخواهید که شما از میان برترین راه ها به قله ها برسی و بتونی پا بذاری جای پای رهبر و رهنما و کسی که این راه رو طی کرده به سلامت و به قله رسیده، باید رهرو راه مادرم بشی، باید سیر و سلوکت فاطمی بشه، باید اخلاقت فاطمی بشه، مرامت فاطمی بشه، کلامت فاطمی بشه، سیر و سلوک فاطمی. که ما اگر عرفان فاطمی رو بتونیم با شاخصه های اصلی خودش بفهمیم، اون موقع دیگه هیچ عرفانی در عالم که این هی بیان عرفانهای نوظهور کاذب و دروغین رو به خورد جوانای ما بدن، این دیگه نمیتونه رقابت بکنه با عرفان فاطمی. امام زمان که میفرماد اسوه حسنه زندگی من وجود مقدس دختر رسول خداست، مادرم حضرت زهرا، این معلوم میشه سیر و سلوک مهدوی هم سیر و سلوک فاطمیه. اگر کسی میخواد در شماره یاران و یاوران امام زمان روحی فدا جایگاهی داشته باشه در شماره انصار المهدی، باید سیر و سلوک فاطمی رو دستور کار خودش قرار بده. یعنی یاوران حضرت شخصیتشون یک شخصیت فاطمیه، مهندسی شخصیتشون بر اساس عرفان فاطمیه و سیر و سلوک فاطمی. اینه که با این مقدمه میریم به دانشگاه فاطمیه و در محضر حضرت مادر زانو میزنیم. مادر عرفان ماست، مادر اخلاق ماست، مادر سیر و سلوک عرفانی ماست. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از شاخصه های عرفانشون که شدن اسوه حسنه اینه که تمام روزنه های نفوذ شیطان رو در قلبشون، در زندگیشون، در خانه و خانوادهشون بستن. و این یکی از شاخصه های اصلی عرفان ناب شیعی اهل بیتی و عرفان فاطمیه که این عرفان مهدویه که ما در نهضت انتظار و برپای دولت کریمه مهدوی بهش نیاز داریم. این که بچه شیعه بداند ترفندهای شیطان رو و بتواند در مقابل شیطان مقاومت بکنه، بلکه ستیز داشته باشه با شیطان، بلکه مورد تهاجم قرار بده دستگاه شیطان رو. اگر بر شیطان درون تونست غلبه پیدا بکنه، شیطانی که مرتب میخواست نفوذ بکنه، اون موقع میتونه بر شیاطین بیرونی هم غلبه پیدا بکنه. به ما یاد دادن حضرت زهرا سلام الله علیها هم شیطان شناسی رو، هم راه های شیطان ستیزی رو، با مرامشون، با سیر و سلوک عرفانیشون. آیات 16 و 17 سوره اعراف. سوره اعراف دانشگاه شیطان شناسی برپا میکنه خداوند رحمان. در وصفش هم و در فضیلتش هم فرمودن هر کسی هر ماه یک مرتبه سوره اعراف رو بخونه، که امیدواریم یه عهد و پیمانی باشه با عنایت حضرت مادر به ما این توفیق رو بدن، هر ماه یک مرتبه سوره اعراف رو بخونیم. بزرگترین دانشگاه شیطان شناسی و شیطان ستیزی رو خداوند رحمان در سوره اعراف برپا کرد. میفرماید هر کس هر ماه سوره اعراف رو یک مرتبه بخونه، خداوند متعال او رو در شمار اولیاء اللهی قرار میده. اولیاء اللهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزن و اندوهی در دنیا و آخرت دیگه به قلبشون وارد نمیشه. یعنی اولیاء الله کیان؟ اونهایی که قلبشون دیگه و وجودشون از تیررس شیطان خارج میشه، از بمباران شیطان. اینا دیگه به پناهگاه ها پناه میبرن و دیگه بمباران شیطان نتیجه ای روی قلبشون نداره. سیر و سلوک عرفان فاطمی، سیر و سلوک فاطمی پیامش اینه هر بچه شیعه باید بشه یک عارف بالله، یک عاشق بالله. و رکن عارف بالله و عاشق بالله شدن اینه که بداند که با شیطان چگونه بستیزد و بتواند که شیطان رو مغلوب بکنه. این از بچه شیعه انتظار میره. تمام فتنه ها، تمام شرایط آخر الزمانی که میگه یصبح المؤمن یمسی کافر، انقدر دین و ایمان سخت میشه نگه داشتنه، صبح میکنه مؤمنه به شب نرسیده کافر شده، بچه شیعه میاد میدرخشه، دین و ایمانش رو حفظ میکنه، بالنده میکنه، رشد میده، به تعالی میرسونه با تمام اقتدار. بر شیاطین درون، بر هواهای سه ضلع ضلالت داره انسان، حضرت زهرا به ما یاد میدن. کتابی داریم به نام نهج الحیات، سخنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونجا این بحثا احادیثش رو اونجا باید مراجعه بکنید. نهج الحیات، سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، یه سه ضلع ضلالت و گمراهی داره انسان، یکی دنیا، یکی هوا، یکی شیطان. دنیا، هوا، شیطان، جاذبه های دنیایی، هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی. این وسوسه های شیطانی میاد از طریق هوای نفسانی، خواسته شدید دل، خواسته های شدید دل عمل میکنه. حالا میریم سراغ سوره اعراف، آیات 16 هم و 17 هم سوره اعراف در حقیقت تهاجم های چهارگانه شیطان رو به قلب انسان معرفی، رمزگشایی میکنه و پرده برداری میکنه که ما میخواییم توی یک جلسه خلاصش بکنیم. خدا شاهده همین دو آیه 30 جلسه ظرفیت سخن داره. ما 17 جلسه اول برنامه سمت خدامون با محوریت این دو آیه بوده که انشالله مراجعه بکنید عزیزانی که الحمدلله همه تون عرفان، آتش عرفان، آتش حکمت، آتش معرفت رو دارید. ما یکی از مهمترین مسائلی که باید در سیر سلوک عرفانیمون بهش بپردازیم شیطان شناسی و شیطان ستیزیه. این دشمن قداری که ما میخوابیم اون نمیخوابه، اتاق فکر شیطان داره شبانه روزی برای ما نقشه میریزه. ما یه دشمن قدار قسم خورده به ذات اقدس الهی داریم، شمشیر رو از رو بسته. آیات 16 هم و 17 هم میگه همون روز اول قال فبما اقویتنی، خدایا منو از مقامم انداختی به خاطر این انسان، لاقعدن لهم صراط المستقیم، بر سر صراط مستقیم، صراط مستقیم تو به کمین می نشینم. هر جا در آیات و روایات گفتن صراط مستقیم، صراط ولایت، امامت و مهدویت. این که در هر شبانه روز هر بچه مسلمانی باید در طی نمازهای واجب، 17 رکعت نماز واجب داریم، 10 رکعتش سوره حمد واجبه دیگه، اوج سوره حمد تمناش اینه اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم چیه؟ صراط نبوت، ولایت، امامت و مهدویت. شیطان هدف اصلیشو صراط مستقیم نگذارم انسان وارد صراط مستقیم بشه، به کمین می نشینم، نگفت به کمین می ایستم. توی مستندهای حیات وحش نگاه بکنی یه شیری چند ساعت به کمین می نشینه، حوصله آدم سر میره، میگه چرا حمله نمی کنه؟ هم وقتی حمله کنه که به اوج غفلت رسیده باشه که بتونه تیکه پارش بکنه. ما یه چنین دشمنی داریم، به کمین نشسته بر سر راه چی؟ صراط ولایت و امامت. اونایی که هیچ سر و سری با صراط ولایت و امامت و مهدویت ندارن، اینا خودشون توی بیراهه ها دارن میرن. شیطان با من و تو کار داره. یعنی بچه شیعه انقدر ارزشمند شدی با محبت اهل بیت و اینکه داعیه این داری که میخوای پاتو بذاری پای جای رسول خدا، بذاری جای پای امیرالمؤمنین، بذاری جای پای حضرت زهرا سلام الله علیها، بذاری جای پای اهل بیت، انقدر با این محبت و اراده ارزشمند شدی، گل سرسبد آفرینش شدی، تمام دعوای عالم در آرایش نیروهای شیطانی مقابل نیروهای رحمانی سر این اراده توست که میخوای بشی رهرو راه ولایت، امامت و مهدویت. قدر خودتو بتون، تمام دعوا توی عالم سر قلب توست. یه مرتبه از قلت و کم بودن عددمون و عدمون و تعدادمون نترسیم. ما همیشه قاعده تاریخ این بوده، عارفان بالله، عاشقان بالله، اون سالکان راه خدا در اقلیت بودن، اما تو قاعده بندگی رو درست اجرا کن، قاعده بندگی رو درست اجرا کن، کاری نداشته باش آقا یه عده دوچار ریزش شدن، یه عده باختن، یه عده ناامید شدن، مایوس شدن، تو کجای کاری؟ تو معادله داشته باش. شیطان تو رو بازنده راه صراط مستقیم نکنه. باز نداره، یا اگر راه رو راه شدی دچار خطوات شیطان و گامهای شیطان نکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. از پیش رو، پشت سر، سمت چپ، قلب انسان رو، قلب تو هدفه، قلب تنها سرمایه که روز قیامت از ما میخرن قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم باید ببری، قلبی که شیطان مریضش نکرده باشه، بمبارانه شیطان آوارش نکرده، ویرانش نکرده باشه، ویران کده نبری، یه قلب سالم ببری، یه قلب بیمار و مریض نبری. خب اینم گفتش که من قلب انسان رو مورد تهاجم بیامان قرار میدم. حالا این تهاجم های چارگانه، اونایی که دستشون از ساحت امامت و ولایت کوتاهه، اینها اصلا نمیتونن توجیه بکنن. خیال میکنن مثلا اهل سنت اومدن گفتن که خب شیطان یه بار از جلو حمله میکنه، یه بار از پشت حمله میکنه، یه بار از سمت راست، یه بار از سمت چپ. شاید دستشون از روایات اهل بیت کوتاهه. امام باقر علیه السلام ما رو لایق میدونن، رمزگشایی میکنن، پرده رو کنار میزنه، میگه که حمله از جلوی شیطان آنچه که در پیش رو داری و جلوی روی توست، یعنی افق آخرت، ابدیت و بی نهایت، دوچار قفلت میکنه. نمیذاره بفهمی که تو اومدی چند روزه یه جهانگردی هستی، اومدی دوری توی جهان بزنی، لیاقت خودت رو برای اون بی نهایت و ابدیت که دیشب بحثشو داشتیم. ای انسان، قرار است به بلندای عمر خدا عمر بکنی، یا قرار تا خدا خدایی میکنه زنده باشی، یا خالدین فیها ابدا، قرار بالاترین درجات بهش، در نهایت بهجت، در نهایت لذت، در نهایت سرور، قرار تا ابدیت و بی نهایت، که ذهن ما تصور درستی نسبت به بی نهایت اصلا نمیتونه پیدا بکنه، متنعم باشی به نعمتهای الهی. جای تو جنت الحسینه، جنت الزهراست، جنت المهدیست. نه بازی، این چند روزه یه دوری باید بزنی، معادله بندگی رو خوب نشون بدی، نمره قبولی بگیری، اونجا برای ابدیتت. نسبت به آخرت دچار غفلت میکنه. بعد میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیه برای خونسا کردن این حمله شیطان، تربیت آخرت محور رو دستور کار ما فرزندان معنوی و عرفانی خودش قرار میده. آخرت گرا شو، آخرت محور شو، از هر لحظه اندیشت رو متمرکز کن در افق آخرت و ابدیت و بی‌نهایت. اینکه بفهمی جهانگردی و مسافر، بلکه مهاجر. چندی پیش که داستانی، کوتاه‌ترین داستان عرفانی جهان انتخاب شد. یه نهضتی توی ادبیات جهان داره اتفاق میفته، نهضت خوبیه، بچه شیعه هم باید استفاده بکنن. یعنی هر کدومتون سعی بکنید یه داستان عرفانی کوتاه از معارف دینی که بیشتر رو قلب شما تأثیر گذاشته بسازید. فراخوان دادن سازمان ملل فراخوان کوتاه‌ترین داستان عرفانی. این داستان برنده شد. الحق و الانصاف هم خوب انتخاب شده. 17 کلم است. با 17 کلمه یه داستان، کوتاه‌ترین داستان عرفانی. جهانگرد خطاب به عارف. پس لوازم زندگیت کو؟ عارف خطاب به جهانگرد. لوازم زندگی خودت کو؟ جهانگرد. من که جهانگردم و مسافر. عارف. من هم جهان گردم اما مهاجر. حضرت ابراهیم پدر مهربان ما، پدر عارفان جهان و موحدان جهان، شعار ما رو گفت، شعارتون این باید باشه: انی مهاجرون الی ربی. من مهاجر به سمت پروردگارم. نفر مسافرون الی ربی. مسافر میره یه چرخی بزنه، زیارتی سیاحتی، دوباره برگرده خونه اول. اما مهاجر قطع تعلق میکنه، میره که رحل اقامت بکنه. مهاجرون الی ربی. قلب ما باید مهاجر به سمت پروردگار بشه، یعنی بتونه از هر آنچه غیر خداست بگذره به خدا برسه. بعد به میزانی که خدایی میشه دیگه بر نگرده. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که ما، به ما یاد داده، به ما فرزندان معنویش، که ما توی این دنیا جهانگردیم و مهاجر. کسی که مهاجره که دیگه نمیره لوازم زندگیشو کول بگیره، میگه اونجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، توی بهش تمامه. وسائل زندگی من فراهمه. اینجا که جای آرامش نیست، جای آسایش نیست. جوان اومد محضر پیامبر، گفت من دنبال راه فی دنیا، دنبال راحتی و آسایشی دنیا میگردم. پیامبر لبخندی زدن و فرمودن سألت من المستحیل، از یک امر محال و غیر ممکن سوال میکنی، دنبال یه چیز غیر ممکنی. خدا راحتی و آسایش و آرامش انسان رو تو دنیا قرار نداد. اینه که اینجا رو اسمش گذاشتن دارالفرار. حمله از پشت سر شیطان ایجاد تعلق و محبت میکنه به دنیایی که باید پشت سر بگذاریم و بگذاریم، ازش قطع تعلق بکنیم، ایجاد محبت میکنه به دنیا، حب به دنیا، عشق به دنیا رو تو دل ما زنده میکنه و مظاهر دنیا، لذت دنیا، شهوت دنیا، ثروت دنیا، این حمله از پشت سر شیطانه. حضرت زهرا سلام الله علیها به ما فرزندان معنوی و عرفانیشون میآموزن که دنیا دارالفرار است نه دارالقرار. ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. توی چند روزه دنیا یه بچه شیعه که در سیر و سلوک عرفانی فاطمی تربیت میشه و عارف به الله، خود رفقا قدر خودتون رو بدونید. هر کدامتون میتونید یک مالک اشتر برای امام زمان بشید، یک سلمان برای امام زمان بشید، یه عمار یاسر برای امام زمان بشید. و این قابلیت رو در قلب شما و وجود شما دیدن که الان تو دانشگاه فاطمی آوردنتون زانو زدید. تو رو خدا قدر قلب خودتون رو بدانید. قلبی با یاد حضرت زهرا نورانی بشه، این کیمیاست توی عالم. میلیارد میلیارد جمعیت رو بگردی، یه قلبی که با یاد اولیاء الله میلرزه، اوج میگیره، از دنیا جدا میشه. حمله از پشت سر شیطان ایجاد تعلق میکنه به دنیای فانی، دنیایی که باید به احدی وفا نمیکنه. و حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد میده بی تعلقیه به دنیا با تربیت زاهدانه. آقا تا میگیم زهد، انقدر اومدن دستکاری کردن بعضی از معارفو، تو ذهنمون یک بار منفی میاد. نه، زهد خیلی عالیه. زهد نمیگه تو کار و تلاش نداشته باش، تحصیل ثروت نداشته باش، دنیا نداشته باش. داشته باش اما تعلق نداشته باش. دنیا ارزش نداره بهش دل ببندی. این قلبی که حرم الله، نباید خرج دنیا کنی. شیفته دنیا نباش، دلبسته دنیا نباش، پابست دنیا نباش، بیچاره و مفلوک دنیا نباش. وگرنه اولیای ما به ما یاد دادن که طلب الحلال، طلب از عروضی حلال 9/10 عبادته. اتفاقا باید ثروتمند باشی، این ثروتتو در راه آرمانت، دینت، ایمانت، آبادسازی آخرتت استفاده بکنی. حضرت زهرا سلام الله علیها در مدتی که در آمد فدک تسلیم دست مبارکشون می شد، ثروتمندترین بانوی عرب بودن. علامه مجلسی در بحار الانوار 120,000 دینار طلا، نه درهم، درآمد سالیانه فدک رو که تا قبل از قصب فدک، فدک بزرگترین پشوانه اقتصادی امامت و ولایت بود. دشمنم فهمیده بود، میخواست اینو از دست حضرت زهرا سلام الله علیها در بیاره. پیامبر هم به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشوده بود به دستور خداوند رحمان، کسی نتونه بهانه بکنه بگه این ثروت علی ابن ابی طالبه. تمام چیده شده بود کاملا. درآمد فدک تسلیم دست حضرت زهرا سلام الله علیها میشد، یعنی 1000 دینار طلا اول هر ماه، که اون چند ماهی که قبل از قصب فدک، به اینکه درآمد فدک تسلیم دست از زهرا سلام الله علیها میشد. آقا این درآمد و این ثروت بی‌نظیر میتونه زندگی اینها رو از کوخ به کاخ تبدیل بکنه. یه اراده میکردن، 1/100 رو خرج دنیاشون میکردن. میگه همون روز که تسلیم دست از زهرا سلام الله علیها میشد، میدادن به دست امیرالمؤمنین، میفرمودن در راه اسلام و رضایت خدا و رضایت رسول خدا خرج کنید. میگه حضرت میرفتن بیرون، روز جشن نیازمندان و مستمندان مدینه بود، برای هر کدوم مستمری گذاشته بودن. بعدش برای پیشبرد اهداف اسلامی خرج میکردن. میگه یک روز حضرت میرفت 10,000 دینار رو در حقیقت میرفتن یک سر در راه خدا انفاق میکردن، خرج میکردن. حالا یه عبارت عجیبیه، میگه یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر تونستید یکی 2-3 درهمش رو، درهمش رو، دینارش هم نه، بیارید برای اینکه ما توسعه بدیم در حال فرزندانمون. گاهی اینا چند روز میگذره جز نان خشک و آب چیزی نمیخورن. بعد میگه امیرالمومنین رفته اومده یه درهم رو هم نیاورده. بعد یه مرتبه یاد حرف از زهرا افتاد، خجالت زده رفته یه گوشه نشسته. بعد از زهرا روی کیاست مؤمنانش و یه لبخندی، یا امیرالمومنین علی جان فدات بشم، همشو دادی در راه خدا؟ و این حضرت هم اینطوری میکنن، میگن و این همش در راه خدا، عشق به خدا، عشق به آخرت حرف اولو میزنه. این قله هاست، بچشی از این قله ها چشم نباید برداره، چقدرشو میرسه مهم نیست، اما بگه این قله ایمانه، قلب من باید اینقدر وارسته ای از دنیا بشه. بعد میگه یک ماه پیامبر مسافرت بودن، حضرت آقا رسول الله تمام مسافرت هاشون از خانه از زهرا آغاز میکردن، به خانه از زهرا ختم میکردن، یعنی در رفتن میومدن محضر از زهرا دیدار دخترشون، دوباره به این خانه ختم میکردن. اولیاء الله میگن اگر شما میخواهید یک سیر و سلوک عرفانی رو آغاز بکنی، عارف به الله بشی، باید از حضرت مادر حضرت صدیقه اطهر آغاز بکنی و به صدیقه اطهر خاتمه بدی، یعنی عرفانت باید فاطمی باشه، عرفان بچه شیعه فاطمیست، مبدع و مقصد خانه حضرت مادر حضرت کوثر حضرت صدیقه اطهره، اسوه حسنه مهدی، یاوران جهان معرفی کرده امام زمان روی فدا. میرفتن مسافرت، از این درآمدی که دست تسلیم دست از زهرا سلام الله علیها شد، یه دو سه دینارش رو خرج کردن، یه دستبند طلایی تهیه کردن، یه پرده ای هم تهیه کردن جلوی در خونه آویختن. پیامبر از سفر برگشتن، طبق قاعده اومدن خانه از زهرا سلام الله علیها، تا نگاهشون به این پرده خورد راه کج کردن رفتن مسجد. سخت‌ترین لحظات برای حضرت زهرا بود. پیامبر تا دم در خونتون اومدن، در رو باز کردن، پرده رو دیدن، رفتن حضرت نشستن فکر کردن، فهمیدن پیام داره، پیام داره. سریع پرده رو باز کردن، دستبند طلا رو هم باز کردن، روش گذاشتن، فرمودن بدید دست پدرم رسول خدا، بگید در راه خدا هر جوری که دوست می‌دارن و رضایت خدا هست خرج بکنن. اونجا بود که حضرت پیامبر تا این صحنه رو دیدن، سه مرتبه فرمودن به فداها ابوها، فداها ابوها، فداها پدرش، به فدایش. پاشدن اومدن خانه حضرت زهرا، بعد فرمودن فاطمه جانم اگر دنیا حمله از پشت سر شیطان رو ببین چجور سلوک فاطمی و عرفان فاطمی حل میکنه برای ما، این دیدو داشته باشی، اگر دنیا در نظر خداوند به اندازه بال مگسی ارزش میداش، خداوند هیچ کافری، کفار عدو الله هستن دیگه، دشمنان خدا هستن، هیچ کافری رو به اندازه بال مگسی از این دنیا بهرمند نمی کرد. دخترم محمد و آل محمد، برای دنیا و دلبستگی به دنیا آفریده نشدن. دخترم پدر تو و همسر تو فقیر نیستن، ثروتمندترینن، اما همه رو در راه خدا میدن، تعلق خاطر به دنیا ندارن. تربیت شده یه چنین مربی و معلمی مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا ما نمیگیم که آقا پرده مثلا نزنید توی خونه هاتون، به این معنا نیست. روح بی تعلقی و وارستگی از دنیا رو باید توی زندگی هامون تمرین بکنی، وابسته نباشی، وارسته باشی. یعنی شما میگید که مثلا بعضی ها که میخوان ضربه بزنن به این عرفان فاطمی، آقا برید مثلا توی خونه کاهگلی زندگی بکنید، هیچ پرده‌ای نداشته باشه، هیچ تزیینی نداشته باشه، مبل و صندلی نداشته باشه، دکور نداشته باشه، نمیدونم چادر وصله‌دار سر بکنن پیروان حضرت زهرا سلام الله علیها محبانشون. اصلا اینطور نیست. عصف پذیری از سری حضرت زهرا یه جاهای عصف پذیری مستقیمه، مثلا این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما عصفه میشه، الگو میشه، بعد از هر نماز این تسبیحات رو 34 مرتبه الله اکبر، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. پیامبرم فرمود خیر لک من الدنیا و ما فیها، این تسبیحات برای شما از دنیا و هر آنچه در دنیاست بهتره. قرار ما روز قیامت که ببینیم بهتر هست یا نه. اینن عصف پذیری میکنه، اما یه جاهایی از روح رفتار شما عصف میگیری و الگو میپذیری. از روح ممکنه اصلا مثلا یه بچه جوانی به دنیا بیاد، خب پدر و مادرش خیلی ثروتمند باشن، مجبور باشه اصلا توی کاخ زندگی بکنه، اما اینکه قلبش وابسته نشه، شیفته نشه، بیچاره دنیا نشه. زهد یعنی این، اینه که میفرماین اگر تمام خیرات و خوبی های عالم رو جمع کنن توی یه خونه، کلید اون زهده. زهد یعنی تعلق خاطر و تعلق قلبی به دنیا نداشتن. به تمام خیرات و برکات عالم میرسیم. اینو به ما یاد میده با تربیت زاهدانه. حمله از دست راست شیطان ان ایمانهم که ویژه اصحاب الیمینه، اصحاب الیمین شیعت و علی ابن ابی طالبن، محبان اهل بیتن. دشمن برای محبان اهل بیت تهاجم از سمت راست رو خیلی امید داره شیطان و دستگاه شیطان و رسانه های شیطانی. چه کار میکنه؟ شبه سازی میکند در معارف عرفانی و شعب سازی میکند در دین، میاد بدلیجات درست میکنه، عرفان بدلی، مهدویت بدلی، هیئت بدلی، هیئت سکولار، هیئتی که میگه ما هیچ کاری به حکومت نداریم، ما هیچ کاری به اسرائیل نداریم، هیچ کاری به آمریکا نداریم، میخواییم بریم گریمونو بکنیم بریم، دعای ندبمونو بخونیم بریم، فقط نشستم و گفتم خدا کند که بیایی، این شد مهدویت ما. آقا مهدویت غیر انقلابی، غیر جهادی، یه مهدویت انفعالی. تمام دستگاه ابلیس از جنیان و انسیان و اسرائیل و آمریکا و انگلیس براش سوت و کف و هورا هم میکشن، تقویتش هم میکنن، شماره حساب میگیره، دلارای انگلیسی، کثیف انگلیسی هم میاد پشوانش. بدلی جات، هیئت بدلی درست میکنه، عرفان بدلی درست میکنه. فاطمیه بدلی مواظب باشیم، یاره اصحاب الیمینه، ان ایمانهم، اصحاب الیمین محبان اهل بیت یه مرتبه مواجه میشن با یه کسانی که توی کسوت روحانیتن، چه بسا توی کسوت مرجعیتن، اما قطاع و طریقن. این هشدارها رو مکتب اهل بیت و مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها به ما داده. مگر سردمداران سقیفه چه کسانی بودن؟ اینا انقدر موجه بودن، محاسنشون هم دو سه برابر محاسن امیرالمؤمنین بود و اصلا با این ترفند اومدن گفتن علی جوانه، مهلت برای حکومت داره، اما این دو سه نفر صحابه پیامبرن، پیرمردن، سن و سالی ازشون گذشته، حالا یه چند سبای حکومت دست اینا باشه، عجب. بچه شیعه زیرک باش. بعد میگه کسانی تو کسوت روحانیت شیعه میان، یه طالت تقدس موابی به خودشون میگه، امین قطاع و طریقن، رهزنان راه خدا هستن، رهزنان راه ولایت و امامتن. بعد ملاک بهت میده، دستتو قلبتو به دست چه رهبران الهی و چه زعیمانی باید بسپری که اینها دنیا ستیزن، هوا ستیزن، استکبار ستیزن، با فرعون زمانشون دست به گریبانن. یک مهدویت انقلابی جهادی فعال دست به گریبان و تمام دشمنان امام زمان. مواظب باش، حمله از سمت راست ویژه اصحاب الیمین، ویژه محبانه. حمله از سمت چپ ان شمائلهم، اصحاب و شمال هر جا در قرآن صحبت شد در روایات به ما کدش رو دادن، اصحاب لذات و شهوات. شیطان میاد دعوت میکنه به شهوتهای حرام، به لذتهای حرام. یه مرتبه میبینیم هممون از دم تا دوم داریم درو میشیم در فضاهای اینترنتی، در فضاهای سایبری، در فضاهای مجازی، با فراخانی که شیطان به لذت جویی های حرام و شهوت رانی های حرام داره. برای اکثریتمون تلفن های همراهمون میشه شیطان همراه. یه شیطانی داریم در قرآن به نام شیطان قرین، شیطانی که شبانه روز قرین شما میشه، هم نشین شما میشه. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر خدا، یاد خدا دوری میکنه، مصداق ذکر الله هم ذکر رسول خدا، ذکر امیرالمؤمنین، ذکر فاطمه زهرا، مرامشون، کلامشون، عرفانشون، اخلاقشون، از این صراط مستقیم زاویه میگیره، یه شیطانی مهار انسان رو میگیره، شبانه روز حتی تو رخت خواب همراهشه. خب مصداقش رو میخوای ببینی، یکی از مصادیقش تلفن همراهه که برای خیلی ها شده شیطان همراه. توی رخت خوابم باید به خودش ببره، وگرنه آرام و قرار نداره. توی شبم که بیدار میشه اول میره سراغ شیطان همراه. این حمله از سمت چپ شیطانه. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در سلوک حیامندانه و تربیت حیامندانه به ما یاد میده که چجور باید با این تهاجم بی امان فرهنگی دشمن، بلکه شبیخون فرهنگی دشمن تو فضای مجازی، چجوری باید بچه شیعه برخورد بکنه. اونایی که میتونن خودشون نگه دارن و پاشون نلغزه باید حضور داشته باشن و حضور تبلیغی تربیتی داشته باشن. اما هر کسی که حتی یه بار پاش لغزیده و دوچار حرام شده، تا اطلاع ثانوی، تا قوت ایمانی و عرفانی پیدا نکرده، باید این فضا رو ترک بکنه. این یک واجب اخلاقی و واجب سلوکی است. نه اینکه یه مرتبه ببینیم آمار حضور در اینستاگرام، حضور در تلگرام، آقا 20 میلیون، 24 میلیون، 28 میلیون، 30 میلیون رو در نوردید. عجب. بعد می‌بینی خیلی از این فضاها شده حرمسرای شیطانی. یه زمانی مثلا خسرو پرویز مثلا میگن که در عظمت کارش و عظمت حرمسراهاش 3000 دختر زیبارو توی نوبتش بودن. بعد همه جهان حرمسراش 3000 از زیباترین دختران. خب این حرمسرا رو که توی تلفن همراه برای تو آورده شیطان، دستگاه شیطان، که دیگه نیازی به حرمسرای خسرو پرویز نیست. بفهم تمام دعوای عالم و تمام این دونا و رشوه های حرامی که داره شیطان و دستگاه شیطانی، رسانه شیطانی میریزن برای تهیه اینها، میلیارد دلاری، میلیارد یورویی خرج میکنن، شبکه‌های ماهواره‌ای برپا باشه، این فضاها برپا باشه، بفهم که تمام دعوا سر ایمان تو و عشق تو به خدا و اولیاء خداست. میخواد قلب تو فتح کنه به نفع شیطان. مواظب باش توی این عرصه باید چی کار کنی. حضرت زهرا سلام و تربیت حیامندانه رو اینجا دستور کار قرار میدم. تربیت حیامندانه، چشمت با حیا باشه. مقام معظم رهبری فرمودن تمام هم و غم دشمن توی فضای مجازی اینه که جوانای ما بی حیا بشن. اگه چشم بی حیا بشه دیگه زشتی صحنه ها رو دیگه نفهمه، براش عادی بشه، اون موقع داریم. در تربیت فاطمی میفرماید لا دین لمن لا حیا له، لا ایمان لمن لا حیا. بی حیا بشی دیگه نه دین داری نه ایمان داری. تربیت حیامندانه. بعد بهت میگه هر کسی که یک صحنه ای رو، یه تصویری رو، یه تصویر گناه آمیز و معصیت آمیزی رو تأیید کنه، تحسین بکنه، در اون معصیت شریکه. یعنی شما اگه این باعث اعجابت شد، شگفتی شد این تصویر، این کلیپ، و شروع کردی دیدی با همون معصیت کارایی که این صحنه رو درست کردن و حضور دارن درش شریک هستی، باید مواظب حیای خودت باش. بعد یه حیای جوارحی، یه حیای جوانحی. امیرالمومنین در دعای خمیل پدر معنوی ما سخن رو جمع بکنم به ما یاد میده، میگه اللهم قو على خدمتک، بفرمایید جوارحی و اشدد على العزیمت جوانحی. یه جوارح داریم یه جوانه. جوارح اعضای هفتگانه ظاهری ماست، چشم ما، گوش ما، زبان ما، دو دست ما، دو پای ما، شکم ما، شهوت ما. میگه خدایا تمام اعضای ظاهری من در خدمت تو باشه، قوت بده در بندگی تو باشه حیامندانه، وشداد علال عظیمت جوانهی، جوانه اعضای باطنی ذهن و قلب ماست، یعنی ذهن و قلب من در خدمت تو باشه خدایا. بچه‌ش اینطوری تربیت میشه در محضر پدر و مادر معنوی و عرفانیش، در محضر عرفان علوی فاطمی، تربیت حیامندانه. خب تا اینجا بحث رو نگه دارید، انشالله فردا شب یه بحث فوق‌العاده کلیدی و مهم میداریم که نتیجه تمام مباحثمونه. بلا تجد و اکثر هم شاکرین، که تمام هم و غم این تهاجم های بیامان شیطان بر قلب انسان تمامش اینه که قلب ما ناشکر بشه، از حریم شکران خارج بشه به حریم کفران برسه، برای اینکه ما ناشکر بشیم، نعمت های خدا رو در حقمون نفهمیم، نعمت ولایت رو، نعمت امامت رو، نعمت مهدویت رو، نعمت زعامت رو، نعمت عافیت رو، نعمت سلامت رو. این باشه انشالله فردا شب. رفقم بنده خیلی ممنون شما هستم، عذرخواهی هم میکنم، درس فس میدم محضر بزرگان، محضر شما عزیزان، محضر شما برگزیدگان خداوند رحمان، و خیلی ممنونم که با این آتش عرفان و حکمت به ما افق پرواز میدید، افق پرواز میدید. خیلی از مباحث رو توی خیلی از جاها نمیشه مطرح کرد چون افق فکریشون قد نمیده. این توجه شما، آتش شما افق پرواز میده، ما یک سری به قله های عرفان شیعی بزنیم. آقا اون موقع میشه شهید تهرانی مقدم رضوان الله تعالی علیه، پدر علوم موشکی ایران، که تونسته قلبش رو از تمام روزنه های نفوذ شیطان حفظ بکنه، به اوج قوت جسمانی و روحی و روانی برسه، یه قلم از پابرکاب بودن این شهید بزرگوار، کوهنورد حرفه‌ای بودن، کوهنورد حرفه‌ای طوری که بیش از 100 بار دماوند رو فتح کرد. بعد میگفت چرا بچه شیعه‌ها نباید کوهنوردی رو دستور کارشون قرار بدن؟ اومد یه طرحی رو در سپاه داد که اول همه فرماندهان سپاه جا زدن، گفت من میخوام روز ولادت حضرت زهرا، که این شهید بزرگوارمون پدر علوم موشکی ایران که حق عظیمی برگردن هممون داره، عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بود، گفت میخوام روز ولادت حضرت زهرا 14,000 بچه شیعه در روی قله دماوند پرچم السلام علیک و فاطمه الزهرا رو به اهتزاز در بیاره. آقا همه فرماندهان سپاه جا زدن، 14,000 نفر صعود دست جمعی، باید از خواهرانم باشن، و انقدر استقامت کرد، جدیت نشون داد، این تحقق پیدا کرد. روز ولادت از زهرا سلام الله علیها 14,000 نفر از 10 مسیر قله دماوند رو فتح کردن، یه رکورد جهانی رو بر جای گذاشت، چون تا اون موقع فرانسه رکورددار بود در صعودهای دست جمعی، توی گینه ثبت شد. بعد میگفت ما چون با خداییم، با ولایتیم و با امامتیم و با مهدویتیم، هیچ کاری برای ما بچه شیعه نشد نداره، نشد نداره. این تربیت شده یه سیر و سلوک فاطمیه. بعد اوز که می نویسه روی قبر من بنویسید اینجا مدفن کسیست که می خواست اسرائیل را با خاک یکسان کند. اون آرزوهای دوربرد مقدسش که میگه اشیعت و تربا بالامانی، شیعه با آرمانها و آرزوهای بلندش با نظر به قله ها تربیت میشه بچه شیعه. هیچ وقت خودتون رو دست کم نگیرید، هیچ کاری برای من نشد نداره. با توکل به خداوند رحمان و با همراهی و معیت ولایت و امامت و مهدویت و زعامت، موشک‌هایی رو بهتون بشارت بدم قبل از ورود به روزه، که الان به همت شهید تهرانی مقدم ها ما برای کیلومتر در کیلومتر اسرائیل، اصلی ترین دشمن امام زمان، موشک آماده داریم. اینا خیلی شاخشونه کشیدن، گفتن روزی که برجام پاره بشه ما حمله میکنیم به ایران، ایران رو با خاک یکسان میکنیم. روزی که برجام پاره شد و منقضی شد در حقیقت، از جانب ترامپ در دم 50 موشک از جانب ایران اصابت کرد توی 50 نقطه استراتژیک حیفا و تلاوی. سریع پیغام دادن گفتن دمشو در نیارید، ما دست تسلیم رو همین الان بالا میبریم. این آرمان بچه چی هست؟ کجا تربیت میشه در چنین افقی؟ توی فاطمیه ها. مثل امروزی بعد از نماز ظهر و عصر، لحظات وداع حسنین با حضرت زهرا و وداع مولامون امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش شده که میگه از نماز ظهر و عصر آمدن به خانه و بیدرنگ پرسیدن عین امنا یا اسما، کجاست مادرمون اسما؟ چون که هر وقت وارد میشدن حضرت رو یا در نماز میدیدن یا در عبادت یا در کارهای خانه، اون روز دیدن یه حال و هوای عجیبیه. فسکتت، اسما سکوت کرد. بیدرنگ وارد اتاق شدن، بستر رو دیدن و اینکه حضرت زهرا حضرت مادر در بستر آرامیدن و یک روپوش سفیدی روی صورت کشیدن. بسترت در یک طرف افتاده، مادر 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 مادر. خدا کنه هیچ کسی مادرش رو در بستر بیماری نبینه، در بستر بیماری میبینه پاهاش رو به قبله نبینه. بسترت در یک طرف افتاده مادر، آسیابت یک طرف، چادرت در یک طرف افتاده مادر، معجرت در یک طرف. از سوی مسجد که های از سوی خانه، ناگهان با سر زانو بیفتد مرد خیبر، مرد خیبر، مرد خیبر، یک طرف. به خدا این مصیبت هایی که برای ما گفتن بعضی کلماتش رو واقعا نمیشه ازش گذشت. عزیزان، رفقا، آسید مهدی عزیز، این سه قطعه از گزارش مقتل به خدا نمیشه ازش گذشت. بعضی وقتا میگیم سریع بگذریم نفهمیم چه اتفاقی افتاده. میگه که فدخل البیت فیضا هی ممتده فحرک اهل حسین فیضا هی میته. امام حسین شروع کرد بدن مادر رو تکون دادن، دیگه یقین رو باور کردن که مادر جان داده. امام حسن صورت به صورت مادر گذاشته، امام حسین صورت رو کف پای مادر گذاشته. آقا بچه چیه مگه میتونه از این صحنه بگذره؟ قربونت بشم امام حسن مجتبی، چرا صورت به صورت مادر گذاشته؟ شنیدیم که تنها شاهد عینی سیلی خوردن مادر و کبود شدن صورت مادر شما بودی. شنیدیم مادر بعد از اون دیگه با تمام اهل خانه رو می گرفته صورت رو نبینن. اما امام حسین که میدونه صورت به صورت مادر گذاشت. امام حسین صورت به کف پای مادر. مادر جان، بند بند قلبم داره پاره میشه، منم میوه قلب تو حسینت، با من سخن بگو. اسما به داد بچه ها رسیده. وصیت مادرتون رو زمین نمونه، گفته در چنین لحظات سریع پدرتون امیرالمومنین رو خبردار بکنیم. اینا رایه مسجد شدن، امیرالمومنین تا دیده این صحنه رو بلند شده شتابان. اما این صحنه، صحنه دومی که نمیشه ازش گذشت توی مقتل، تعبیر مقتل اینه، میگه که حضرت فقوشی علی، یه لحظه بین این فاصله مسجد تا خانه که یه فاصله خیلی کمیه، بیهوش شد، بیهوش روی زمین افتاد. آب آوردن رو صورت مولامون، پاشیدن به هوش آورد. فقوشی علی، پهلوان بدر و احد و خیبر، فقوشی علی، بیهوش شده. ای وای من، صحنه ای که سریع بگذریم نفهمیم چه اتفاقی افتاد. اما صحنه بعدی، صحنه بعدی بیچاره میکنه. میگه که امیرالمومنین اومد کنار بستر، گویا روح مجددی، توان تازه‌ای به پیکر مادر برگشت. یه وصیت و لحظاتی رو داشتن، یکی دو جملهش رو عرض میکنم. امیرالمومنین صدا زدن، فقط جد دعلی یه مصیبت و عبی که رسول الله، فاطمه جانم با رفتن تو مصیبت رسول خدا زنده میشه بر قلبم. اما در مصیبت رسول خدا من یه تسلای خاطری داشتم، وجود مقدس تو یگانه دختر رسول خدا بود. اما در مصیبت تو، مصیبتا لا تعزا تعزیه ولا تسلا تسلیه، اما مصیبت تو دیگه هیچ تسلیت و تعزیتی برای قلب علی نداره. او صحنه ای که میگم بچه چیه نمیتونه ازش بگذره اینجاست. ثم بک یا جمیعا ساعتا، اول صیغه استرجاع رو جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون. فاطمه جان اصرار به رفتن داری، جلوت رو نمیگیرم، برو فاطمه جان. ثم بکیا جمیعا ساعتا، میگه ساعتی رو گریه کردن. در چه حالی؟ اخذ علی رأسها و ذمها الی صدره، میگه سر مادرمون رو گرفت به سینه و آغوش خودش چسباند و همینطور ساعتی رو گریه کرد. تنها مدافع حریم ولایت و امامت داره. سنوبری که خمیده، خدا نگهدار، از میخوای بری برو فاطمه جان، خوشیز عمر ندیده، خدا نگهدارت. اما بیا قرار بعدی ملاقات رو بگذاریم، قرار بعدی ما فاطمه جان کربلا، زمان غروب، کجای کربلا علی جان؟ قرار بعدی ما کربلا، زمان غروب، کنار رأس بریده، خدا نگهدارت. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، صدا بزن یا حسین.